خیر مقدم و خوش آمد دارم به حضور همه شما همراهان و همراهان همیشگی در این شب و در بسیاری از جلسات مرجع شناسی کتب عاشورایی که بسیاری از چهره ها آشنا هستند شرکت می کنید. امشب نیز فرصتی دست داد و خدای رو شاکریم به خاطر این فرصت در خدمت استاد ارجمند جناب دکتر سنگری هستیم. بنده معذرت خواهی می کنم، یک جلسه ای داشتم در ارتباط با کار هیئت، برز معذرت من دیر رسیدم، از استاد هم معذرت خواهی میکنم. آغازگر جلسه پرسش و پاسخ سخنان های دکتر خواهند بود، پس از اون سوالات رو طرح خواهم کرد. در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا مولای یا عبدالله و السلام على انصاری و احبائه. توفیقی سم امشب رو در محضر شما دوستان خوب و عزیز هستم تا سوالات رو آماده بکنند. من یه روایتی رو از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام طرح بکنم، چون من روشم اینه، دعوام اینه که این شبها بیشتر سعی کنیم به پای آموزه های حضرت ابا عبدالله بنشینیم و از اونها بهرهگیری و استفاده بکنیم. الحمدلله اینقدر سخنانی که از حضرت ابا عبدالله به ما رسیده زیاده که اگر یه 500 جلسه واقعا بگذارن که فقط نکته هایی رو که حضرت مطرح فرمودن طرح بکنیم، باز هم مطمئنن به زمانهای بیشتری نیاز خواهیم داشت. یکی دو تا جمله رو از حضرت طرح بکنم. البته قبلش یه ماجرا رو بگم، یه قصه رو که ربطی هم به این موضوع و مسئله به یه گونه داره. شما میدونید که هم پیغمبر رسمش این بود، هم حضرت امیرالمؤمنین، که خیلی با بچه‌ها بازی می‌کردن. بوده که گاهی وقتا پیغمبر در کوچه با بچه‌ها وارد بازی می‌شد و در بازیشون شرکت می‌کرد. یه نوع بازی در اون روزگار متداول بوده که اصلا دیگه نسل امروز اون رو نمیشناسن. در گذشته در همین شهر ما هم رایج بود. شهید مطهری هم وقتی به این بازی میخواد بپردازه، چون ندیده احیانا یه چنین بازی رو باش زیاد آشنا نیست، فقط یه توضیحی در بارش میده. اونم اینه که میومدن یه چوبی رو میتراشیدن، از دو سو شبیه لوزی در می آوردن و بعد یه چوب بزرگتری با ضربه‌ای که به این می زدن این از زمین بلند می شد، با یک ضربه بعدی که می زدن توانمندی های افراد مشخص می شد و این یک نوع سرگرمی و بازی بود. پیغمبر هم این بازی رو خیلی دوست داشته. اسمش چیه؟ آفرین آفرین. این بازی رو پیغمبر دوست داشت، چون از یه جهاتی هم خوب بود، هم بازی تمرکزی است، یعنی حتما باید چشم بتونه خیلی سریع تمرکز پیدا بکنه و سریع تصمیم بگیره. اونایی که وارد نیستن تو این بازی، اگر شما یه وقت خواستید بازی بکنید، خواهید بسیاری چوب رو رد میکنن، اونم افتاده زمین. ولی اون که بتونه ضربه بزنه، این از جاش بلند بشه همزمان با چوب بزنه، خیلی هنرمندی است. خب تو کوچه بازی میکردن، پیغمبر هم دوست داشت، گاهی حتی میومد تو بازی بچه ها مشارکت میکرد، اونم یه چندتا میزد. بالاخره شخص پیغمبر امیرالمومنین هم اینجور بوده. تو بازی های دیگر هم با بچه ها همراهی میکرد، تشویقشون میکرد. مثلا دویدن رو خیلی پیغمبر دوست داشت، بچه هایی که میدویدن تشویقشون میکرد. بازی که امروز هم تا یه حدی بین ما هست، مثلا قایم باشک بازی رو که بین بچه های ما هم هست دوست داشت پیغمبر. گاهی وقتا دست حضرت علی رو هم میگرفت، قبل از اذان بود میستاد، این بازی ها رو همراهی میکرد. حتی گاهی وقتا پیغمبر رو دعوت میکردن باید با اون بازی کنی، پیغمبر هم وقتی مشغول میشد ان میشد و پیغمبر یه جوری میخواست از دست بچه ها خودشو نجات بده. بوده که یک بار قنبر رو گفت که این بچه ها ولم نمیکنن، برو به دخترم فاطمه بگو یه چند تا گردو داری، این گردوها رو برسون به من. گردوها رو رسون. پیغمبر انداختشون تو کوچه تا بچه ها مشغول شدن خود پیغمبر در رفت، خودشو به مسجد رسون چون مردم منتظر بودن. پیغمبر با این حال اذان رو هم گفته بودن، بچه‌ها رو رها نکرد تا یه صحنه براشون درست نکرد. بعد به شوخی هم پیغمبر فرمود عجب بچه‌هایی بودن، پیغمبرشو با چند گردو معاوضه کردن. دوست داشته این بازی‌ها رو، همراه میشد. گاهی وقتا بوده که جمعی بازی میکردن، خود از تبا عبدالله هم اینجور بوده، اگر یه بچه‌ای بین این آه هست که غمگینه بازی نمیکنه، او رو سعی میکردن دعوتش کنن به بازی. مثلا شخص امیرالمومنین یک بار عبور میکنه، میبینه بچه‌ها بازی میکنن، یه بچه غمگین گوشه ایستاده، حضرت میاد بهش میگه تو چرا بازی نمیکنی؟ بهش میگه این بچه‌ها منو بازی نمیدن چون من بابا ندارم. خیلی رنگش پریده. حضرت چنان با این کودک مستقلن بازی میکنه که بچه‌ها دست از بازی میکشن، میان میگه با ما هم بازی کن. و حضرت میفرماید من به شرطی با شما بازی میکنم که با این کودک بازی کنید. کودک رو بین این بچه‌ها همراه میکنه، بعد خود حضرت علی در بازیشون شرکت میکنه. خب یک روز حضرت از یه رای میگذشت، رسید به کوچه، دید بچه‌ها جمعی دارن بازی میکنن، اما یه بچه کنار ایستاده خیلی غمگین. از این میخوام استفاده کنم، هوشمندی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این هوشمندی و ذکاوت مال مؤمن. خب اینا که ائمه هستن، به خدای خودشون پیوستن. دید همه بچه‌ها دارن بازی میکنن، یه بچه کنار دیوار ایستاده بازی نمیکنه. خیلی هم بچه مغموم و ضعیف، بدنش هم ضعیف و تکیده است. حضرت نزدیک شد، گفت اسمت چیه؟ گفت ماتدین. یعنی چی؟ دین مرد. ماتدین یعنی دین مرد. گفت اسمت چیه؟ گفت ماتدین، دین مرد. خیلی کنجکاو شد که این اسم معمولی و طبیعی نیست. گفت که بابات کو؟ گفت بابام از دنیا رفته. دست بچه رو گرفت، گفت بیا بریم سمت خونتون. این کنجکاوی گاهی چه حقیقتی رو روشن میکنه. رسیدن در خونه، حضرت در رو زد، یه خانمی اومد بیرون، سلام کرد. پسر شماست؟ بله. چرا اسمش اینجوره؟ گفت من نمیدونم، ولی آخرین لحظه باباش وقتی کشته شده گفته بچه‌ای که در راه هست و متولد میشه بگید اسمشو بذارن ماتدین. حضرت سوال میکنه که این پدری که کشته شده کی بوده، کجا بوده؟ میگه با چند نفر همسفر بوده و این چند نفر باش همسفر بودن، در این سفر کشته میشه، یکی از اینا گفته که اسم بچه‌مو میرید این بذارید. حضرت فوراً دستور میده اون چند نفر رو پیدا کنن. وقتی چند نفر رو پیدا میکنن، سریع دستور میده اینا رو در سه جای مختلف قرار بدن. از نفر اول سوال میکنه ببین مسئله روشنه، بگو حقیقت چیست؟ بهش میگه والله من کاری نبودم، بعد به من گفتن طناب بیار. نفر دوم بلند حضرت الله اکبر گفت. الله اکبر رو در اون روزگار وقتی کسی اعتراف میکرد، الله اکبر رو استفاده میکردن. تو دادگاه حضرت میفرمود بلند بگویید الله اکبر، الله اکبر میگفتن. وقتی الله اکبر گفتن، اون دوتایی دیگه که در یه جایی دیگه حالا نگهداریشون کرده بودن تا بازجویی اتفاق بیفته، فکر کردن همه مسئله لو رفته. حضرت اومد سراغ دومی، گفت ببین پنهان نکن، اصل ماجرا رو بگو. گفت من کاری نکردم، من فقط کارد آوردم، من اینقدر بودم. نفر سوم رو گفت که بله، اونا منو وادار کردن من اون ضربه رو بزنم و قاتل رو پیدا کرد. و حضرت وقتی اون به بچه گفت که از این به بعد من به تو رسیدگی میکنم، به مادرش برگرد بهش گفت از این به بعد اسم این بچه رو بذارید آشدین. آشدین یعنی دین چی شد؟ زنده شد. ماتدین شد آشدین. اونجا این جمله رو فرمود، یه نکته که خیلی نکته قشنگ و زیبایی است. اینقدرم کلماتش ساده و آسونه، فکر کنم زود شما بتونید حفظش بکنید. امروز یه جایی قبل از اینجا هم بودیم، همین کار ما کردیم، از دوستان خواستیم که جملات رو بنویسن و حفظشون بکنن. انشاءالله که شما هم این کار رو کنید. حضرت فرمود الامین و امن، هر که امینه آرامش داره در درونش. نشانه انسانهای امین اینه که یه آرامشی همیشه در اونها میبینید. ولبری او جری بیگناه بیباک است. یه جمله ای باید یادتون الان بیاد، سعدی گفته بیگناه بیباک است، اون را که حساب پاک است از معامله چه باک است. یه جمله حضرت سعدی ما انصافا همین جمله حضرت ابا عبدالله است. حالا شاید احیانا این جمله را قبلا دیده و شنیده. ول خائن و خائف، آدم خائن خائفه، میترسه، تا یک صدایی برمیخیزد فکر میکنه علیه اوست، تا یه حرکتی میبینه میترسه و زود لو میده. میگن تو همین شهر ما، ببخشید من میگم، یه کسی یه خری دزدیده بود. این خر رو هم که اون روزگار خب خر خیلی کارایی داشته، واقعا حداقل یه پراید امروز بوده، یعنی خیلی به زندگی آدم ها کمک میکرده، کارا رو با اون انجام میدادن. اینو که میدزده میبره بیرون شهر، یه جایی میبره کسی نبینه. خب چون گایت ها اینا علامت داشتن، رو تشخیص میدادن و چون ترسیده بود داخل شهر بیاد، به هر کی میرسید میگفت که تو شهر حرفی نیست، خبری نیست. گفتن آخه چه خبری؟ گفت مثلا نمیگن یک کسی چیزی دزدیده؟ گفتن که نشنیدیم. مثلا نشنیدیم یعنی یه خری دزدیدن؟ این طرف و اون طرف گفت تا بالاخره فهمیدن دوست خودشه. خائن خائفه، الخائن و خائف. والمسیء و مستوحش، اصلا چقدر جالبه این تیکه تیکه رو اگه نصب بکنیم به دیوار، این چقدر جملات دو کلمه است. والمسیء، کسی که گناهکار است، مستوحش، همیشه ترسناک و وحشت زده است، شب خواب راحت نداره. گناهکاران راحت نمیخوابن، حتی اینقدر گاهی وقتا درون تیره میشه که دیگه عادی میشه، اما دائم دچار کابوسن، دائم دچار وحشت و مشکلن. ولدت لمتون قمم الحزن بالحزم، اما آنانی که بزرگن این خصلت رو دارن که اگر لمه‌ای بر عارض شود، لمه یعنی یه دردسر، یه مشکل، یه گیر، یه گرفتاری تو زندگیشون درست بشه، قمم الحزن بالحزم. حزن یعنی چی؟ غصه و اندو. بالحزم با چی اندو خودشون رو میزدایند؟ به مدد حزم، یعنی دوراندیشی، هجیمی زره میمه، به مدد دوراندیشی چه کار میکنن؟ غم خودشون رو از دلشون میزدایند. مثلا فرض کن من الان یه ناراحتی برام پیدا شده، برمیگرم به خودم میتونم اینجور بگم این اولیه؟ نه، پیش از اینم خیلی ناراحتی داشتم. آخریه؟ نه، بعد از اینم خواهد بود. خب اینم مثل همه، یه روز تموم میشه. بشینم قصه بخورم، مشکل حل نمیشه. شاید اینو شما شنیده باشید، میگن عطار نیشابوری اینو در کتاب خودش آورده که میگه پادشاهی بود، انگشتری داشت، به همه سپرد، به حکما، حکما رو جمع کرد، گفت یک نکته بگویید که من روی این انگشترم بنویسم که وقتی غمگین شدم این غم خیلی رو من اثر نگاره و وقتی خیلی شادم این شادی من رو از راه بدر نبرد، علیکی خوش نشوم. هر که یه چیزی گفت و آخرش یک کسی بسیار ساده بود، اومد گفت رو انگشترت بنویس این نیز بگذرد، این شادی میگذره، پس خیلی مشغولت نمی کنه. این نیز بگذرد، غمی داری بابا این غم هم مثل غمهای قبلی است، بگذرد میگذرد، این آرامش به شما میدهد. پس قمم الحزن بالحزم و قرع العقل للاختیال، چقدر زیباست. و قرع العقل، قرع کی کلمه شبیه این قرع رو قرآن شنیده؟ اتفاقا اسم یکی از سوره ها هم هست، قرع این، این آخرش، آفرین، قارعه، بسم الله الرحمن الرحیم، القارعتو مل قارعه، قرعه یعنی کوبیدن، قرعه یعنی کوبیدن. و قرع العقل للاختیال، هر وقت میخواد راه اندیشی کند، چاره اندیشی کند، در عقل رو میکوبه. ما بسیاری اوقات در عاطفه رو میکوبیم، احساساتی عمل میکنیم. نه، در وقتی که دچار یه مشکل شده اید، دست و پاتو گم نکن، برو سراغ عقل، در عقل رو بکوب، بهترین راه رو پیدا خواهید کرد. اگه احساساتی شدی مشکلتو حل نمی کنی، یه مشکل جدیدم کنار مشکلت درست می کنی. بسیاری هستن چون هیجان زده می شوند، نه تنها مشکل رو حل نمی کنن، مشکل جدیدی هم کنارش می گذن. خیلی حرف زدم، مقدمه‌ای بود برای اینکه ما در خدمتون باشیم برای یه سوال.
خیلی متشکر، استفاده کردیم. فعلا سوال زیاد نرسیده، اگر سوال هست به پایان جلسه موکول نکنید، اگر هم سوال نبود که حالا من خواهشی خواهم کرد بعضی از روایاتی که جناب استاد آماده کردن ادامه بدن تا وقت جلسه باشه. پرسیدن که در رابطه با سیره تربیتی حضرت ابا عبدالله نکاتی در رابطه با یاران نزدیک امام و چگونگی آمادگی آنها برای حادثه کربلا توضیح بدید.
بسیار خوب. در کربلا یاران حضرت ابا عبدالله را به چند دسته می شود تقسیم کرد. یک دسته کسانی هستند که از آغاز راه پایان راه با امام بودند، یعنی از 27 ماه رجب تا روز عاشورا با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودند. اینا از بهترین یاران امام بودند. احتمالاً هسته اصلی حرکت حضرت ابا عبدالله را همین چهره ها تشکیل میدن، که اینا به چند دسته خودشون تقسیم میشن. یک دستشون خانواده حضرت ابا عبدالله هستن، مثل ابوالفضل عباس، علی اکبر، قاسم، اون، عبدالله، جعفر، حسن ابن حسن، فرزندان امام مجتبی، که بعضی اینا رو حدود 18 نفر گفتن، اما درستر این است که اینا بیشتر از 18 نفر بودن. بنی هاشم، بعضی اصحاب پیغمبر بودن، پیرانی بودند که روزگاری پیغمبر رو درک کرده بودند و حالا پیوسته بودند، دانش داشتند، احادیث فراوان بلد بودند، سرد و گرم روزگار رو چشیده بودند، بعضیاشون رزم دیده بودند، حتی بعضیاشون جنگ‌های عصر پیغمبر رو مثل بدر و احد چشیده بودند و آمادگی رزمی داشتند. بعضیشون خیلی سن سالشون هم بالا بود، مثلا جنادت ابن حارث انصاری. یک گروه دیگر کسانی بودند که بعد به امام پیوستند، مثلا در راه در مکه به امام پیوستند، که اینا هم خودشون چند دسته میشوند. گروهشون از کوفه اومدن، نامه ها رو رساندن، موندن خدمت امام. بعضی هم توی مکه اومده بودند برای سفر حج، به ابا عبدالله پیوستند و اومدند. امام در طول این مدتی که با این یاران است، برای ساختنشون برنامه‌هایی داره. ببینید، وقتی ما قرار یک کار بزرگ بکنیم، باید مدت‌ها کار بکنیم تو این زمینه. معمولا ما حادثه رو اون مدتی که اتفاق افتاده میبینیم، پیشش رو نمیبینیم، یا اونا رو اصلا نشون ما ممکنه ندن. عذرخواهی میکنم این مثال رو میزنم، مثال دم دستی سبا میخوام برای روشن شدن قضیه باشه. شما مثلا فرض کن یه مسابقه فوتبال رو وقتی نگاه میکنید، 11 تا بازیکن این طرف هستن، 11 بازیکن اون طرف وارد میدان میشن با یه تعداد ذخیره. 2 تا 45 دقیقه بازی میبینید، اما واقعا پشت این 2 تا 45 دقیقه 90 دقیقه ساعتها و روزها کار شده و بررسی شده. یادم وقتا ما بچه بودیم، وقتی محمد علی کلی رو نمیداد و خب معروف بود محمد علی کلی و قهرمان بوکس جهان بود در سنگین وزن، این میومد مثلا فرض کن 12 روند بازی میکرد، طرف مقابلش میومد مثلا یک کسی مثل جو فریزر فوت کرد، مثلا میومد با اینا با هم دیگه 12 راند مثلا چند دقیقه‌ای بوکس میزدن واقعا. بعد یک بار نشون داد که پیش از این که این آدم بیاد مسابقه بده چیکار کرده، نشون داد یه وزنه سنگین به پاش بسته 10 کیلومتر مسیر طی کرده با این وزنهای سنگین دنبال خودش کشیده، وزنهایی که هر کدامش 15 کیلو بودن، 30 کیلو وزنه را چند کیلومتر به پای خودش کشیده. بچه های رزمنده ما شب عملیات که میخواستن عملیات بکنن و گاهی 20 کیلومتر 30 کیلومتر راه میرفتن، گاهی حتی 5 ماه 6 ماه تمرین مداوم داشتن که در این تمرین های مداوم برای اون عملیات یک شب آماده باشن، یک روز آماده باشن. پشت این یک روز خیلی چیز بود. در کارهای هنری هم همینجوری، یه فیلم درست میکنن، فیلم مثلا مختار 1000 دقیقه است، اما اگر کسی بیاد پشت این 2000 دقیقه رو ببینه، اینه ساعت روز ماها 3 سال کار شده تا این هنرمند آماده بشه برای این کار. یارانی که در کربلا حاضر می شوند و 8 ساعت می جنگن، کل کربلا 8 ساعت، بعضاشون هم نجنگیدن، بعضی که در کربلا بودن اصلا نجنگیدن، تا صبح شد تیرباران شد، تعداد زیادشون به شهادت رسیدن، 47 تاشون رفتن میدان جنگیدن، جنگ تن به تن داشتن، بعض از اون یه تعدادی ایستادن از نماز امام دفاع کردن، چند تاشون بعد از ظهر شهید شدن. امام برای این روز بزرگ چند تا کار با اونها کرد، چون این نکته الان سؤال اصلی ماست، امام با اونها چه کرد؟ اولین کاری که امام با اونها میکرد روندن و خوندن بود، یه رفتار پارادوکسیکال به اصطلاح، یک رفتار ظاهرا متناقض و مزاد با اینها داشت، هم میخوند هم میروند، یه مقدار میساخت این رو، بعد میگفت اگه میخوای بری میتونی بری. با چه چیزی این کار میکرد؟ اولینش رفتارهای زیبای خود امام بود. امام چنون زیبا رفتار میکرد، چنون برخوردهای قشنگی داشت که کسی دل نمیکند از امام برود، امام رو رها کند. صمیمیتی که امام با این داشت، به اینا رسیدگی میکرد، گذشتهایی که امام داشت، محبتی که به رهگذرانی که از راه میومدن میکرد، باعث میشد که همه در مغناطیس جاذبه رفتاری امام باقی بمانند. من یه نمونهش مطرح بکنم، این نمونه رو چند سال نگفتم، چند سال پیش گفته بودم، اما فکر کنم پارسال احیانا نگفتم، امسال مطرح نشده، بد نیست قلبش اشاره ای بکنم. یه شخصیتی از جوون در کربلا، قد بلندی داره، سبزینه است، حدود 26 الی 27 سال سنش بوده و این جوان 17 روز ازدواج کرده، دختر خانمی هم که باش ازدواج کرده اسمش خانیه است. این شخص اسم اصلیش وهب مسیحی است که بعد او رو عبدالله بینامند، عبدالله ابن عمیر کلبی. خب اینا وقتی ازدواج کردن، مرد کارش یک مقدار تجارته و یک مقدار هم شبانی یا چوپانی می کند. این مرد جوان رشید خیلی خوشقامت بوده، قد کشیده، گندمگون و خیلی خوشتیپ، خیلی زیبا مسیحی بوده. این برای یک بار از کارهایش که میخواد بکنه، قصد سفر داره، میاد با مادرش و با همین دختر خانمی که تازه ازدواج کردن در سر راه چادر میزنه، کاری پیش میاد، میره شهر کوفه چیزی رو برداره و بعد برگرده، مادرش رو در چادر تنها گذاشته. حضرت ابا عبدالله در راه که داره میاد همراه با قافله، همیشه این کار رو میکرد، میومد رو ارتفاع دید میزد اطراف رو که مبادا یک خطری در کمین باشد. حضرت اومد بالای ارتفاع ایستاد، نگاه کرد، دید در دور دست دشت یه نقطه سیاهی دیده میشود. شمشیر رو بست، حضرت حرکت کرد، اومد به سمت اون ببینه چیه. معمولا در موقعیت پیش میومد حضرت ابا عبدالله خودش شخصا حرکت میکرد، به ابوالفضل و حضرت علی اکبر میفرمود که شما با یه فاصله حرکت بکنید، دنبال من بیایید. حضرت نزدیک که شد، دید یه چادره، یه سیاه چادر ساده، یه پیرزنی در چادر نشسته. و چون این جوان رفته بود این پیرزن هم توان نداشت، اونجا از ضعف و ناتوانی در حال افتادن بود. وقتی حضرت نزدیک شد سلام کرد به این پیرزن، پیرزنم مسیحیه. نزدیک شد حضرت، متوجه شد رنگش پریدست و ناتوان است. حضرت فرمود مادر چش است؟ گفت فقط به اشاره با ضعف تونست بگه که من الان اینجا تنها هستم، پسر جوانم و عروسم رفتن، دیر شده، من دارم میمیرم، اگر میشود یه آبی به من بده. حضرت بلافاصله، ظاهراً یه چایی بود در اون نزدیک، بعضی هم میگن کرامتی کرد و آب جوشید، آن چاه آب کشید و اوور شخصاً به این پیرزن آب داد. وقتی آب داد گفت مادر، شما منتظر جوونت هستی، خب با این قیافه و اینا که نمیشه به استقبال عروس و داماد رفت، آب میارم سر و صورت خودتو صفا بده و آماده باش. حضرت رفت آب آورد، میریخ رو این پیرزن، پیرزن دستاشو شست، صورتشو شست، خودشو مرتب کرد. بعد حضرت فرمود چون عروس و داماد در راهن، باید این چادر رو براشون آماده کنیم. جاروب گرفت دستش حضرت، درست کرد از همین خارهای بیابان، شروع کرد آب زدن جلوی این چادر و تمیز کردن و مرتب کردن. بعد گفت اگر اجازه بدهی من خیمه رو بچینم تا آماده باشه برای پذیرایی از عروس و داماد. خیمه رو حضرت ابا عبدالله آماده کرد. بعد از اینکه خوب آماده کرد، از این خانم خداحافظی کرد، خدا حافظ مادر. این زن همینجور عشق میریخت و نگاه میکرد به امام حسین، گفت کی هستی تو این بیابان؟ چقدر شبیه مسیحی هستی که برای من گفتن، تو مسیح نیستی؟ امام تبسمی زد و برگشت. یه مقدار که امام دور شد، این پسر و عروس برگشتن. وقتی برگشتن به خیمه مرتب زیبا جلوش جاروب زده، نگران حال مادر بودن، دیدن مادر با نشاط سر حال نشسته، گفتن چه شده؟ گفت هیچ چیز نمیگویم، مسیح آمد و همه چیز را آماده کرد، بروید خودتان را به او برسانید. این آقا این خانم به شتاب خودشون رسوندن به حضرت ابا عبدالله. حضرت ابا عبدالله اینقدر به این آم محبت کرد و احترام کرد که این احترام باعث شد وقتی برگشتن مادر بگوید بیایید به اتفاق با آنها همراه بشویم. خانم برگشت به مادر شوهرش که اسمش قمر بود، گفت که من پیشنهاد میدم به جای این که سفر بریم، چون قرار بود ماه عسل برن دیگه، در حقیقت ماه عسلمونو با این آقا بگذرانیم، اینقدر این آدم خوبه، من دوست دارم بیام کنارش. چادرش رو جمع کردن، با ابا عبدالله همراه شدن، اومدن به سمت کربلا. وقتی داشتن حرکت میکردن، امام به هانیه و به همین عبدالله یا وهب فرمود مادر ناتوان است، اما پشت سر مادر حرکت بکنید، احترام مادر رو نگاه دارید، هر جا خسته شد بمانید، هر جا لازم است زیر بغلش رو بگیرید، اگر در چشمش خوندی تشنه است نگذارید بگوید تشنه ام، آبش بدهید. این رفتار چنان این آرا جذب کرد که وقتی کربلا اومدن، اولین کسی که آماده میدان رفتن شد همین عبدالله ابن عمیر کلبی بود که بعد از تیرباران صبح بسیاری معتقدن عبد کربلا همینه. مادر کنار میدان ایستاد، بچهشو تشویق میکرد برای جنگیدن، کم شنیدید حالا بعد شهید شد، سرشو جدا کردن، پرت کردن. این رفتار امام با یاران بود و این رفتارها این شخصیت ها رو ساخت. من بارها گفتم این تو صحنه جنگ، من جنگ دیدم، دوستان عزیزی که الان اینجا هستن چهره رو من میشناسم، بسیار جنگ رو دیدن، تو اون سختی مثلا عملیات تو برسی سر کسی رو به آغوش بگیری خیلی سخته، مرگ هم قدم و هم نفس با شماست. حضرت عبدالله اینجوری محبت میکرد، سرشون رو به زانو میگذاشت، خون از صورتشون پاک میکرد، در محبت به موهاشون میکشی، میگفت تو زودتر از من به بهش رسیدی، انت امامی فل جنه. محبتهای از این دست که حضرت ابا عبدالله داشت و رفتارهای زیباش ساخت. نکته دومی که خیلی تأثیر گذار بود، دعوت به عبادت دائمی بود. حضرت ابا عبدالله در راه میگفت عبادت کنین، شبتون رو استفاده کنین، و شخصیت اونها را هم به مدد بهره‌گیری از شب و هم به سبب رفتارهای زیبای روزانه شکل داد و چهره‌هایی ساخت که خودش فرمود دیگه در تاریخ مثل اینها نخواهد آمد.
خیلی متشکرم. پرسیدن که کاف ها یا این صاد آیا مربوط به امام حسین است؟
بله. بعضی از منابع و مفسران نوشتن اول سوره مریم سلام الله علیها، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، اینها اشاره به کربلاست. میدونین اینا رو میگن حروف مقطعه. 29 سوره قرآن حروف مقطعه دارد که شما اولین سوره قرآن رو که پشت سر میگذارید، یعنی سوره هم، به سوره بقره که میرسید با الف لام میم شروع میشود. برای این حروف مقطعه معانی گفتن، بعضی هر حرفی رو نشانه چیزی دانستن. درباره کاف ها یا عین صاد گفتن کاف کربلاست، ه هلاکت است، ی یزید است، عین عاشوراست و صاد صبر است. این مسئله ساختگی است. به گمان من هیچ وجهی نداره که یزید یکی از این حروف باشد. ناسازگاری این مسائل با هم دیگه هم دیده میشن. هر را هلاکت گفتن، کربلا هلاکت نیست که بخوایم اینو نسبت بدیم. به حال تو این اعظم کتب ما چنین موضوعی رو آوردن و اشاره کردن که به نظر میرسه وجهی نداشته باشه و درست نباشه. صاحب نظران جدید، کسانی که تحریف‌های عاشورا را تو روزگار ما طرح کردن، یکی از چیزایی رو که به عنوان تحریف مطرح کردن همین مسئله است.
خیلی متشکرم آقای دکتر. کم کوتاه باید باشه که البته امشب مقصر بنده هستم چون دیر اومدم.
خب خیلی کوتاه باید بگم. آره دیگه، ما
سخنرانی بعدیتون رو من به احترام دوستانی مقداری عقب انداختم که حالا خواهش کردم دوستان اومدن جلوی شما، گفتم یک 20 دقیقه ما فرصت داشته باشیم. در مورد رجعت پرسیدند، که های امام زمان و یارانش و کسانی همچنان حسین و پیامبر را اینها رجعه هم کرد به شهادت میگه اگه جواب مثبت هست چطور در جای قرآن اومده کسانی در راه خدا جهاد میکنن کشته میشن مورد مپندارید اینا زندن در جای دیگه هم اومده هستی طعم مرگ رو خواهی اینا کی طعم مرگ رو خواهند کشید؟
بله خب خوب توضیح دادن. آره یکم کار منو سبک کردن توی جواب دادن. ما یه دوری داریم بعد از ظهور به اسم رجعت، همین که مولامون امام زمان ظهور میکند در فاصله بسیار کمی بعد از ظهورش کسانی به عالم برمیگردن رو یاری بدن. اصحاب کهف به عالم برمیگردن، خضر به عالم میاد، رسول اکرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ائمه، شهدا به این عالم برمیگردن و اولین کسی که به عالم برمیگردد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است که خودش در کربلا فرمود اولین کسی که رجعت میکند من هستم. و چون شهدا موت ندارند، ما میدونیم که شهید رو میفرماید اموات نگویید، در جای دیگه ای از قرآن ما میخونیم که کل نفس ذائقة الموت، همه موت را میچشند. در یه جایی فرموده که شهدا را اموات نگویید، در اینجا میگوید هر کسی موت را میچشد. موت برای شهدا در آخر زمان است، در دوره رجعت شهدا برمیگردن به این عالم و در عصر امام زمان موت براشون اتفاق میفته. تا این مفهوم قرآنی در اونجا هم تحقق پیدا کنه. حتی هر شهیدی برمیگرده به این عالم و قاتل خودش رو در همین دنیا قبل از قیامت مجازات میکند. برابر این ظالمان هم به این عالم برمیگردن در دوره رجعت. یک مختصره موضوع بود. بعد
باز هم چند سال در مورد حضرت رقیه شده، میگن که در بعضی از جلسات معتبر، حالا نوشتن من نمیگم کجا، تأکید میشود که ایشون نیستن و دختر حضرت امام تو همین شهر خیلی تأکید میشه.
واقعیت اینه که اونایی هم که گفتید معتبر تشکیک شک کردن، خیلی قطعی نگفتن که چنین دختری نیست، اما بر اساس استدلالایی که تو جلسات گذشته بنده داشتم رقیه است. رقیه اسمش رقیه نبوده، در اصل او رو فاطمه می نامیدن، فاطمه صغیره، فاطمه صغرا داشتیم، فاطمه صغیره. و من اشاره کردم که در منابع عصر امام صادق علیه السلام اسمش اومده و سیف ابن عمیر در شعر خودش جلوی امام صادق علیه السلام به رقیه اشاره می کند و امام نفیش نمی کنه. و همین واقعیتی که امروز مزارش هست و تأثیر می گذارد دال بر این است که چنین چیزی هست.
در تو اربعین هم هرچند ده ها بار پاسخ داده شده ولی به احترام دوستان.
بله بعد مختصرش عرض کنم، قطعا اربعین اول اتفاق افتاده. بزرگوارانی که اربعین اول رو نفی کردن به متون حدود قرنهای هفتم هشتم و به خصوص روی ملهوف یا اللهوف سید ابن طاووس تکیه کردن، در حالی که من در مطالعاتم متوجه شدم دو قرن قبل از او، قبل از سید ابن طاووس، مسئله اربعین مطرح بوده. اولین کسی که اشاره کرده چون در کتاب آثار الباقی ابو ریحان بیرونی است و بعد هم در مسیر الاحزان آمده است، برای این قصه اربعین پیش از این بوده. امکان پذیر هم است، بنده در کتاب آیله در کربلا نقشه حرکت رو معلوم کردم و گفتم امام بعد در برگشت قافله امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب و بقیه کسانی که همراهش هستن چگونه به کربلا اومدن. اربعین هم سه روز بوده، یک روز نبوده، اربعین ورود تا سه روز در کربلا هستن.
در مورد زهیر پرسیدن آیا عثمانی بوده؟
بله کسانی گفتن عثمانی بوده، اما حقیقت اینه که نه، اعتقادات عثمانی نداشتن، پرهیز داشت از این که در جنگ باشد، که وقتی امام دعوتش میکنه تسلیم دعوت امام می شود و عاشقانه وارد کربلا می شود.
سخنات ابوالفضل موقعی که آب میاره که ازش نقل شده، حالا می شود نمیدونم حماسه یا آن چگونه بوده، درستش منظورش این است که آیا من می پرسم زبان حال یا قال؟
ظاهراً سوال اینه، من دزدکانه نگاه میکنم که کی اینو نقل کرده، شاید خواسته به گونه اینجور بگه سخنانی که حضرت عباس موقع آمدن آب با مشک بیان کرد، حماسه آن چگونه بوده است. بله ببینید، حماسه یعنی کاری سترگ و بزرگ و درشت. اصلا خود کلمه حماسه یعنی درشت، مرد درشت اندام را میگفتن حماس. حماسه یعنی کاری بزرگ انجام دادن، کاری که آدمهای طبق معمول و قد کوتاه و کوچولو انجام نمیدن، آدمهای بزرگ انجام میدن. حضرت ابوالفضل عباس وقتی وارد آب شده میتونست آب بنوشد، هیچ مشکلی نداشت، نه برادرش او رو منع کرده بود، نه آب کم میشد در این موقعیت، و نه مانع بازدارنده عقلی داشت. یعنی عقل میگه بابا آب بخور که توان داشته باشی بجنگی. حتی من حالا اینو اشاره کردم تو کتاب خودم، خب بابا اگه تو آب نخوری وقتی رفتی تو خیمه مجبوری از همین مشک بخوری، خب سهمی از مشک کم میشود، اینجا بخور که دیگه از مشک کم نشه. یعنی کاملا استدلال میشه آورد برای این، اما کار ابوالفضل عباس از حد استدلال و عقل و این حرفا خیلی فراتره. حضرت وقتی وارد آب شد و چنگ به آب زد، آب رو آورد، لبها ترک بسته بود. یه بار من اشاره کردم، بررسی کردم 16 بار ابوالفضل طول میدان رو طی کرده. میدان 485 متره، نزدیک 500 متر که الان بین حضرت ابا عبدالله تا ابوالفضل عباس همین فاصله است، این رو 16 بار طی کرده، رفته شمشیر زده، جنگیده، محاصره رو شکسته، بعضی از یاران رو نجات داده. یکیشون از کسانی هم که نجاتش داد همین زهیر بود که یک بار تو محاصره افتاد نجاتش داد. خب خیلی تشنه است، اونم تو اون هوای داغ، گرم، گرد و خاک، زخم برداشتن، وارد آب میشه، میگه تا دیگران تشنه اند، نه تو نباید بنوشی، تو خودتو بر دیگران مقدم ندار. دستشو زد آب و نگاه این آب کرد، تصویر ابا عبدالله رو توی آب میدید، گفت هازا حسینون شارب المنونی و تشربین بارد المعینی. حسین دارد مرگ می نوشد، تو آب گوارا و خنک بنوشی. تالله ما هذا فعال و دینی، به خدا این رسم دینداری نیست، این حماسه است، این عظمته، کسی بتونه به خودش نبگه، خیشتن رو نگه دارد تو این موقعیت ها، تسلیم موج آب نشود. موجی قوی تر از موج آب در وجود ابوالفضل بود که آب رو پس زد. وقتی هم آب رو پس زد، فرمل ما، آب رو پرتش کرد، رما و ما رمیت از رمیت، یعنی این پرت کرده، آب رو پرتش کرد. فذکر عطش الحسین فرمل ما، یاد تشنگی حسین افتاد و آب رو پرتاب کرد و از آب بعدش اونجوری بیرون اومد. و بعد حماسه بعدی ضرباتی است که میخوره، ده جدا شده اما همچنان میخواد این مشک رو حفظش بکنه، این دستو میزنن مشک رو به گردن انداخته حفظش بکنه و هنوز تلاش داره که این رو برسونه. حمیت، غیرت، عظمت، پایداری، شکیبایی، اینا ویژگی هایی است که اینجا تبدیل به حماسه میکنه حادثه رو.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید آقای دکتر جلسه رو همینجا خاتمش بدیم، ولی انشاءالله شما تشریف بردید، من یک زحمت دیگه‌ای به احترام دوستان، چون فردا شما شهرستان نیستین، بعضی سوال ها مونده
فردا انشاءالله،
فردا شما نمیتونید شرکت کنید، بعد از
پس
جلسه
فردا
بعد از جلسه،
بعد از جلسه جایی من ضبط برنامه دارم.
پس این سوالایی که مونده انشاءالله پیش ما خواهد موند، فردا که نه روز بعد انشاءالله، پس فردا میشه و دیگه روز بعد از فردا انشاءالله در خدمت خواهیم بود و شما تشریف بیارید. اگر زودتر شما تشریف بیارید ما زمان بیشتری داریم، هر چه قدم به سمت تاسوعا و عاشورا نزدیکتر میشیم برنامه‌های ایشون هم شلوغ‌تر و مفصل‌تر خواهد بود، چون دوستان اونجا هستن و اون طرف هم که یکی از دوستان خیلی خلاصه همینطوره داره اشاره میده که خلاصه بفرست، جمعیت هم اونجا منتظر هست. تشکر میکنم از جناب دکتر سنگری، تشکر میکنم از صبر و حوصله شما. سوالات شما، سوالات شما پیش بنده خواهد بود، در اولین فرصت اونها رو مطرح خواهیم کرد و برنامه در غرفه ها داریم. جناب حجت الاسلام و المسلمین ملایی که در مجله امان هم سردبیر هستن هم نویسنده هستن، در ارتباط با موضوع مهم مهدویت با شما سخن خواهند گفت در غرفه پژوهش و مهدویت، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.